بلاشت ما از دیدگاه خودمون ضرورت میدیدیم پیشبینی کردن. یکی قانون در این قانون پیشبینی کردن ادغام شرکت ها و تجزیه شرکت ها و قانون ورشکستگی، این ستا رو ما در بطه قانون ورشکستگی رو در قانون قدیم داشتیم، بسیار ضعیف و بسیار غلط. خوشبختانه الان آمدن این رو تعدیل کردن به پایه اساس تقریبا قوانین بین المللی و الهام گرفته از بعضی از قوانین، مخصوصا از مثلا قانون چپتر 11 که در امریکا معمولی که اگر یه شرکتی فردی ورشکسته میشه فقط مربوط به همون شرکته. در قانون ما در قدیم اینست که کسی ورشکستگی رو اعلام کنه در کلیه شرکتاش محروم میشه از کلیه مزایا. این رو دیدن این دفعه خیلی هم خوبه. و یکی دیگه هم هست تجزیه شرکت ها. اگر یه شرکتی داره 10 تا کارخونه رو میخواد تک تک اینا رو شرکت کنه، باید خرید و فروش انجام بشه که بسیار کار مشکلی بود، ولی در این قانون دیده شده که میتونه سرخصرا تجزیه بشه 10 تا شرکت. و برعکس اگه 10 تا شرکت میخواد تو هم ادغام شه، ما مشکل داشتیم فقط خرید فروش میتونست یه شرکت رو بخره، الان میتونن سرفصلاشون ادغام بکنن و میشود یه شرکت. سه تا قانونی که ما در قانون خوندیم، این قانون حدود 5-6 سال قبل هم یه بار دیگه مطرح شد و با مشکلاتی که داشت متوقف. انتقادی که بر این قانون فعلا هست این است که این بعد از 7-8 سال دوباره آمده در مجلس بدون اینکه بالاخره بخش خصوصی که متضمن اجرای این قانون هست و یا مترتب بر اجرای این قانون خواهد بود رو در جریان بذارن با این تحولات که حتی این 5-6 سال اخیر اتفاق افتاده. بنابراین ضمن اینکه خب بالاخره بعضی از این قوانین مستقیما با حقوقدان ها که اظهار نظر کردن برخورد میکنه، ولی قانون کسب و کار و قانون مادر کسب و کار ایرانه و میخواهد مثل قانون قبلی که 80 سال کار کرده این هم مثلا به همین نسبت کاربرد داشته باشه، دوباره هر روز تغییرات نره. ما پیشنهادمون این است که این رو دوباره باید یه بازنگری بخش خصوصی در اون سرفصلاش که مربوط میشه با اتاق بازرگانی و کسب و کار دوباره بررسی بشه و اظهار نظر بشه.
ایراد در مشخصتون چیه؟
ببینید مثلا در خود همین قانون شرکت ها، ببینید در یه سرفصلی که با کسب کار شرکت هاست که اکثر ماها در شرکت ها تشکیل شرکت ها مجامع عمومی هیئت مدیره ها و اشکالاتی که الان با در قانون ها در قانون فعلی داریم و در قانون جدید هم اومدن تعدیلاتی کردن، ولی باز با مشکل مواجه هستش. یعنی بعد کسانی اصحانه، این فقط مسئله حقوقی نیست، مسئله اجرایی شرکت هاست. حقوقدان ها خب از نظر قانونی اظهار نظرشون کردن، ولی ما مجری این قانون ها خواهیم بود. پس بنابراین دستن در کاران کسب و کار که بیشتر در اتاق و بازرگانی شرکت ها متمرکزن باید اظهار نظر بکنن یک بار دیگه. یک بار
یعنی قبلا اظهار نظر نکردین؟
نه خیر، من متاسفانه این رفت و در نیمه تمام موند، دوباره برگشت. ماده 80ش کردن، اگه نظرتون بشه 5 سال پیش یادمه در مجلس اینو ماده 80ی کردن که در کمیسیون فقط مطرح شد، بعد رد کردن که آقا این قانون مادر باید در صحنه علنی بیاد مطرح بشه. خب چون یه قانون مادره، ما فکر میکنیم اگر روش بیشتر مطالعه بشه ضررش کمتر از این است که با...
خیلی ممنونم آقای رضازاده، پاسخ بدم به مواردی که شما مطرح فرمودین. بفرمایید آقای رضازاده.
خب من تشکر میکنم از آقای سلیمی. خب ده دقیقه نگرانی ایشون به جا هست، ولی خب یه نگرانی عمده هم که وجود داره، این باید تعیین تکلیف بکنیم در خصوص مسائل مشکلات که الان وجود داره. همینطوری که اشاره کردم بیش از چندین ساله که قانون در حال بررسی هست، ولی متاسفانه به نتیجه نهایی نرسیده. و از طرف قانون تجارت مربوط به بیش از 70 سال بیشتر هم باشه، این همچنان قانونی هست که اجرایی میشه، ضمنی که حالا اصلاحاتی داشته. این حالا بنا بر اینه که ما تکلیف قانون رو مشخص کنیم، قانون مادر. اگه واقعا جاهای نیاز به اصلاح باشه، این فرصت وجود داره که اصلاح بشه. یعنی اینطور هم نیست که حالا دوستمون اشاره میکنن که قطعا این راه بسته باشه، نیست. ولی خب باید مثلا مزایای خوبی که قانون جدید داره حداقل وقتی که این نهایی بشه از این مزایا استفاده میشه.
حالا به مزایاش اشاره کردن خوشبختانه آقای سلیمی در ابتدای صحبتشون. نکته ای که بر من خیلی جالب بود آقای رضازاده، واقعا برای تصویب این قانون و اصلاحاتی صورت گرفته اصلا برای از خود فعالان اقتصادی نظر گرفته نشده؟ آخه مگه میشه برای یه گروهی قانون تصویب کرد و نظر اونا رو هم نپرسید؟ چطور ممکنه؟
نه ببینید طور نیست. حالا آقای سلیمی طور اشاره میکنن شاید ایشون در جریان نبوده یا از ایشون دعوت نشده، ولی قطعا از اونایی که مرتبط هستن با یه هم نظراتشون گرفته میشه، از جایه دولت که ارائه میشه تا کمیسیون قضایی و پژوهش‌های مجلس، از اینا دعوت میکنه، از افراد مرتبط دعوت میکنه و نظر اونا رو میگیره، کارشناسی میشه، نظر نهایی میاد تو کمیسیون و همچنین تو صحنه مجلس. ولی خب برای هیچ چیزی که ایراد نیست، ما ادعا نداریم که قانون ایراد نداره، ولی آنچه که الان ایراد هست او حد نیست که ما یه قانون مادر رو بلا تکلیف بذاریم و چندین سال مردم رو توی قضیه درگیر بکنیم. باید به نظر من تعیین تکلیف بشه و اون مواردی هم که الان آقای سلیم اشاره کردن واقعا نیاز به اصلاح باشه، اگه به جمع بندی بشه قطعا اصلاح میشه. ولی الان ببین شما قانون بیش از 7-8 سال هست که الان همینطور امروز فردا میشه هی میره شورای نگهبان برمیگرده یا مسائل دیگه، به نظر میرسه این زودتر تعیین تکلیف بشه منافعش بیشتر از این هست که ما به خاطر بعضی اصلاحات اینو همینطور بلا تکلیف بذاریم.
قانون فقط 130 مادهشون رو در یک روز تصویب کردن، قانون ماده به نظر من قابل تعمقه که یک قانون مادر رو در یه روز در مجلس 35 تا بندش رو به تصویب. یک کمی من فکر میکنم فرمایششون رو من قبول دارم، قبلن هم دادن، ولی وقت بدن دوباره چون رفت دوباره تو مجلس گذاشتن کنار، حالا که دوباره داریم میخواد مطرح بشه دوباره یه وقت بدن 3 ماه 4 ماه رو بندهایی که فقط قانون تجارت بندهایش متعلق به ما هست، قانون وثائقشه، چک برگشتیه وش، یک بار دیگه اظهار نظر بکنن بعد در مجلس دوباره تجنیه مهلت بذارن 5 ماه 3 ماه دیگه. ولی اینطوری که دو بار من گوش کردم در قانون مجلس رو دیدم در عرض 2 روز 300 ماده قانون مادر رو تصویب کردن، یک کم به نظر من چه شده به بخش خصوصی
من اجازه بدید توضیح بدم. حالا آیشمالی نشاری میکنم دیگه مقداری تو سرعتی که تصویب قانون داره به اصطلاح براشون ایراد هست و تردید وجود داره. ببین وقتی که یه موضوعی قرار تو مجلس مطرح بشه، خب نماینده ها از قبل در جریان قضیه قرار میگیرن و اینو بررسی میکنن و اگر پیشنهادی باشه، ایرادی باشه، نماینده های موافق و مخالف ثبت نام میکنن. خب وقتی در مورد یه ماده نماینده ها اظهار نظر نکنن یا مخالف یا موافق نباشه، خب دیگه ماده رو نگه نمیتونن تو سن نگه دارن. این به معنی که مطرح میشه اگر پیشنهادی باشه تو پیشنهاد بحث میشه، مخالف و موافقی باشه بحث میشه. وقتی که بحثی روی وجود نداشته باشه قطعا نماینده با رأی بدن دیگه. اینه که ممکنه فرض از 100 تا ماده که الان در یه روز به تصویب میرسه ممکنه 10 تا ماده هم روش بحث باشه، روی اینا بحث میشه، رو بقیه بحثی وجود نداره تصویب میشه.
بله
طبیعی هست، حالا یه جایی نگرانی وجود نداره. ولی در این حال عرض میکنم ما همچنان مشتاق هستیم به عنوان کمیسیون قضایی که از نظرات حقوقدانان و افراد برجسته، افراد دلسوز توی قضیه استفاده کنیم تا یه قانون جامع و کامل ان شاء الله ارائه بشه که مشکلات مردم هم میشه حل بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار آقای رضازاده و سلیمی، خدا نگهدارتون
باشه.
خب نگاهی کوتاه داشتیم بر چالش‌ها بر سر قانون تجارت و خواسته که فعالان اقتصادی از مجلس دارن، همراه با آقای حسین رضازاده و هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، آقای سید حسین سلیمی و هیئت نمایندگان اتاق ایران.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
بریم سراغ خبرها. مهداد جمال اروناقی معاون فنی گمرک ایران در خصوص ابهامات مطرح شده درباره محموله‌های برنج دپو شده تاکید کرد منظور از ممنوعیت فصلی واردات برنج برای گمرکات مشخص نبوده و مراجع زیرک پاسخ مشخصی برای تعیین تکلیف محموله‌های دپو شده ارائه نکردند. رضا حجت کارشناس مسائل سیاسی در برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو درباره نشست ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا گفت کشورهای ایران و روسیه به عنوان کاهنده اغتشاش در سوریه مخالف حرکت پاندولی ترکیه هستند. بنابراین احتمال موفقیت ترکیه در ادلب بسیار اندک است، زیرا سوریه در شرایط کنونی رو به ثبات است و ترکیه شانسی برای حضور بیشتر در ادلب ندارد. وزیر صنعت بعدن تجارت گفت آثار مخرب نقدینگی با هدایت منابع سرگردان به تولید کنترل می شود. رضا رحمانی در جلسه بررسی ابزارهای نوین تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن افزود با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید تسریع در بکارگیری روشهای نوین در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی ترین روشها محور پیگیری ها باشد. خب خیلی ممنون از همراهیتون. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ارتباط بانکی ایران و روسیه از طریق پیام‌رسان روسی و سپام بانک مرکزی بدون نیاز به سویفت برقرار شده. آقای دکتر سید کمال سیدعلی معاون سابق ارزی بانک مرکزی همراهمون هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای سیدعلی سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم. این اشاره‌ای که رئیس کل بانک مرکزی داشت مبنی بر این که این ارتباط برقرار شده، یعنی وارد فاز عملیاتش اجرایی شده منظورشون بوده؟
خب بله، این که سوئیس یه پیام رسانه و در ارتباط با پیام رسان یه رمز کدی بین بانک‌های دنیا برقرار میشه، حالا در مورد اعتبار اسنادی یه شماره است، در مورد ضمانت‌نامه یه شماره است، در مورد حواله‌های یه شماره است، به هر حال یک توافق بین المللی در این اساس. ما در موضوع داخلی های خودمون نقل و انتقالات داخلی در گذشته سپام رو امتحان کردیم، آزمایش شده، خیلی هم خوب جواب داده. تمام نقل و انتقالات داخلی سیستم بانکی ما از همین طریق داره انجام میشه. حالا برای اینکه به هر حال نگاه موسع‌تر داشته باشیم و بهتر بتونیم تجارتمون راحت‌تر و آزادتر انجام بدیم، این رابطه رو با کشورهای دیگه هم میتونیم برقرار بکنیم. ضمن این که بعضی از کشورها هم در همین مسیر دارن با هم این کار رو انجام میدن، یعنی جدا از سوئیفت میتونن معاملات خودشون رو انجام بدن، بستگی به سیستم بانکی داره و توافق دو سیستم بانکی کشورها یا دو تا بانک خاص با هم، دو تا بانک خاص میتونن با هم هماهنگ بکنن، میگن ما ارتباطمون رو از این طریق انجام میدیم، یه رمز کدی که به جایی که مثلا سوئیفت بذاریم به جای 700 میذاریم مثلا 300، به جای 500 بذاریم 200، ضمن این که این کانال پیام رسان رو هم عوض میکنیم و همین سپام رو در حال استفاده هستن.
بله. خب پس اینطور که شما میفرمایید زیر ساخت
زیر ساختش آماده بوده آره در گذشته و تو سیستم داخلی هم استفاده میشده، برای بعضی از کشورها هم پیشنهاد شده، خیلی از کشورها هم استفاده کردن.
برای کدوم کشورها دیگه پیشنهاد شده؟
به هر حال در ارتباط با کشورهایی که با ما دارن کار میکنن و بانکاشون میخوان با ما کار بکنن، ارجح هست که از همین سیستم داخلی استفاده بشه که به هر حال یک نگاهی هم به تحریم ها، یعنی موضوع تحریم ها هم روی این قضیه به هر حال یه شرایط بهتری داشته.
میخوام اینو بیشتر بهش بپردازیم که چون به هر حال جدا شدن از سویفت در تعاملات جهانی وقتی که از طرف کشورهای متعددی اتفاق بیفته ممکنه که تاثیرگذاری خاصی روی مسائل بانکی و معاملات بانکی داشته باشه. از طرف چه کشورهای دیگه میتونه انجام بشه؟ مثلا مثل چین، حالا اونایی که ما باشون مراوده داریم دیگه، مثلا هند، پاکستان، اینها هم استقبال کردن و قراره که چنین اتفاق بیفته یا نه؟ ما حدس میزنیم که میتونیم وارد بحث بشیم با اینها.
بستگی به مدیریت دو تا بانک داره یا بانک‌های مرکزی دو تا کشور که بپذیرن که این روال ادامه پیدا بکنه. ببینید، یه موقعی انتقال رسان و پیام رسان مثلا به صورت تلکس بود، یا اطلاعات به صورت دیگری رابطه برقرار میشد. بعد که سوئیفت آمد، سوئیفت برای اینکه کلیه کشورها بتونن از این استفاده بکنن و یک شماره کد برای همه داشته باشه، البته رمزهای خاصی برای تو همون سوئیفت هم بین دوتا کشور برقراره، شماره های کلی مثلا علامت دادن که مثلا در مورد ضمانتنامه از چه شماره استفاده بشه، در مورد اعتبار اسنادی از چه شماره استفاده بشه.
خب اونا نظامات بانکی است دیگه،
نظامات بانکی. بنابراین من عرضم این است که در مورد سپام که یک مکانیزم نقل انتقال و پیام رسان هست، میتونه اسم یه چیز دیگه باشه. هر نوع تفاهمی بین دو بانک که چگونه بپذیرند که ارتباط مالی با هم برقرار کنند با چه شماره هایی می‌شود برقرار بشود. حالا اینکه اون سیستم بانکی روسیه یا چین یا عراق یا پاکستان یا هر کشور دیگه‌ای که این تفاهم رو با بانک مرکزی انجام بدن، خارج از مسائل سوئیفت و اطلاعات تجاری هم یه مقدار بر این لحاظ محفوظ میمونن. البته اطلاعات تجاری من اعتقادم بر این است از طریق گمرکات، از طریق کشتی ها، از طریق غیره رد و بدل میشه. بعضی موقع بعضی از موارد هست که ضرورت داره که ما از سوئیفت استفاده نکنیم که میتونن این تفاهم داشته باشه.
پس در واقع کاملا شبیه عملکرد شبیه سوئیفت هست، منتها با رمزکدهای جدید و
ولی
همون انتظاراتی که ما از سوئیفت داشتیم اینجا هم میتونیم داشته باشیم. هیچ تفاوتی
از لحاظ مالی نداره،
یعنی داد و ستد و رد و بدل پول صورت میگیره.
اول ما تفاهممون مثلا در مورد ضمانتنامه با چه عددی باشه، فقط یه تغییر اعداده.
خیلی خب، منافعی هم برای کشورهای دیگه داره. حالا ما با توجه به شرایطی که به حال درش قرار گرفتیم، مسئله تحریم ها و اینها، بالاخره این کار رو میتونیم انجام بدیم و در راستای منافع اون هست. کشورهای دیگه چه منافعی دارن برای اینکه کمک بکنن؟
اتکای مستقیم به یک مکانیزم دریافت و پرداخت و نقل و انتقالات مالی و اینکه مثلا مورد مثلا فرض کنید فشار و تحریم هم از اون طریق سیستم بخواد قرار بگیره، خب بهتر است که روش‌های دیگری رو هم امتحان بشه. و این یکی از مسیرهایی است که شما ببینید اصلا سوئیفت مقرش تو امریکا نیست، که جای دیگه است.
بله، اروپا است.
ولی وقتی که هیئت مدیره های این تشکیلات فشار میارن به اون مجموعه سوئیفت و اصلا قرار نبود سوئیفت جزء تحریم‌ها باشه و بعد هم که باز شد، قرار شد که فعالیت‌های بانک‌ها چند وقت بعد از اینکه برجام اجرایی شد سوئیفت باز شد، مجدداً ما ضرورت نداره. ما اگه چند تا روش انتخاب کنیم با طرف‌های تجاریمون مثل چین و روسیه و یا حالا کشورهای دیگه، ترکیه یا مثلا جای دیگه، خب این دیگه حفظ میشه، هم اون بانکم از لحاظ حفاظت مورد حفاظت قرار میگیره و مشکلی براش از نظر اطلاع رسانی و یا مثلا تهدیدها در هر حال جدا میشه، یعنی بانک‌های خارجی هم از تهدیدها جدا میشه.
خیلی متشکرم آقای سید.
خواهش می‌کنم. متشکرم خانم صاحب.
خب، با آقای دکتر سید کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی صحبت کردیم در خصوص برقراری ارتباط بانک ایران و روسیه از طریق سپام. دوستان عزیز، شنونده راه های ارتباطی شما با برنامه رویداد شماره سامانه پیامکیمون هست 30,000-1035، یه شماره تلفن 27-86-1035. این هم بگم راجب اپلیکیشن رادیو گفتگو، برنامه هستش، اپلیکیشنی هستش که شما میتونید اون رو با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir اونو دریافت بکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. فایده که براتون داره اینه که با نصب این اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا، میتونید از این به بعد دیگه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. خب بریم نگاهی هم به خبرها بندازیم. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ آماده طبخ با افزایش تولید این محصول در کشور خبر داده. آقای یوسف خانی با اشاره به اینکه ماهانه در کشور 120 میلیون قطعه جوجه ریزی در مقداری ها انجام میشه اضافه کرده که این در حالیه که مصرف مرغ در کشور بین 95 تا 100 میلیون قطعه است. بازرسان سازمان حمایت به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان در نمایشگاه های لوازم و تحریر و نوشت افزار مستقر و دارای غرفه ثابت میشن. آقای میر آخولو معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اضافه کرده که این بازرسان قیمت ها، کیفیت ها، درج قیمت و نحوه عرضه رو در نمایشگاه رصد و کنترل میکنن و مصرف کنندگان اگر شکایتی داشتن میتوانند به این بازرسان مراجعه کنند یا با تلفن 124 تماس بگیرند. و آخرین خبر، مدیر عامل بانک قزل‌حسنی مهر ایران از آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به مددجویان کمیته امداد خبر داده. آقای اکبری در مراسم امضای تفاهم‌نامه بانک قزل‌حسنی مهر ایران با کمیته امداد در خصوص وام‌های تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای اشتغال‌زایی افراد زیر پوشش این کمیته گفته که ما هر ساله بر اساس بودجه سهمیه‌ای از این وام‌های تکلیفی را در اختیار داریم که بانک مرکزی به ما تکلیف می‌کند. خیلی ممنون از اینکه همراهی کردید ما رو تا پایان برنامه رویداد. وبسایت ما به نشانی radiogoftegu.ir در اختیار شما عزیزان هست. میتونید که موارد مختلف و برنامه‌های مختلف رو بازشنوایی بکنید از طریق مراجعه به این سایت. خیلی ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز رویداد که ما و شما رو با آخرین رویدادها و اخبار مختلف علمی، فرهنگی و هنری ایران و سایر نقاط جهان آشنا و مطلع کردن. اما به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی از آن ظهر به افق تهران کم کم نزدیک میشیم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. به اطلاعاتون میسونم هنگام اذان ظهر امروز 12:59 دقیقه خواهد بود. یا ارحم الراحمین، 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 يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بار الله در این لحظه ها و ثانیه های ناب کمک کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بی انتهای تو بگشایم. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.